همای لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
برنامه خانه تا کارخانه آماده پخشه. دعوت میکنم شنونده باشید.
خانه تا کارخانه،
مسیری برای شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد،
خانه تا کارخانه.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام. همراهان ارجمند برنامه خانه تا کارخانه، خیلی خوش آمدید. اگر اولین بار دارید این برنامه رو میشنوید و موجتون روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاده، این برنامه با هدف رشد و توسعه شبکه کسب و کار در حوزه صنایع کوچک و متوسط تقدیم شما میشه. در این برنامه نگاه ویژه‌ای داریم به همه صنایع خرد، کوچک و متوسط در کشور. شما شنوندگان عزیز میتونید برای ارتباط با این برنامه از طریق سامانه پیامکی 30036 37 همراه ما باشید. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه رأس ساعت 15 این برنامه رو بشنوید و پیامک هاتون رو در این بازی زمانی برای ما ارسال کنید. شنونده نوشته بنده در زمینه سرقت خودرو اختراعی انجام دادم که سرقت خودرو رو تقریبا غیر ممکن میکنه. جزء صنایع کوچک به حساب میاد. نمیدونم از کجا باید شروع کنم برای اختراعم. آیا باید ثبتش کنم؟ کجا باید ثبت کنم؟ اگه بخوام تولید بکنم باید چی کار بکنم؟ دیگر نوشته لطفاً در خصوص موضوعات مختلفی که مربوط به صنایع کوچک و متوسط صحبت بکنید. اتفاقاً برنامه‌مون دقیقاً همین هست. نوشته که من 25 سالمه، مدرک کارشناسی امداد و نجات دارم، نمیدونم تو چه حوزه‌ای میتونم فعالیت داشته باشم. شنونده ای از سمنان نوشتن که در خصوص استارتاپ ها که صحبت کردید در یک برنامه ای، من دلم میخواد اطلاعات بیشتری رو کسب کنم. آیا این استارتاپ ها جزو صنایع کوچک و متوسط هستند؟ بله، برخی از استارتاپ ها جزو صنایع کوچک و متوسط هستند. اکثرشون همینطورن. استارتاپ ها کسب و کارهای نوینن که اکثرشون هم در شرکت های دانش بنیان فعالیت میکنن. با توجه به این که من تو پیامکاتون خیلی میبینم علاقه من داره این موضوع، چشم، بازم سعی میکنیم در برنامه های بعدی خانه تا کارخانه به موضوع کسب و کارهای نوین بیشتر بپردازیم. همراهان عجمن و شنوندگان عزیز، ما امروز در برنامه خانه تا کارخانه میخواییم به موضوعی بپردازیم که میدونم برای خیلی از شما عزیزان جالب هست. میخواییم ببینیم که فعالان صنایع کوچک و متوسط به چه نکاتی برای تولید صادرات محور باید توجه بکنن. سعی میکنیم که پیامک های شما شنوندگان عزیز رو هم دریافت بکنیم از طریق سامانه پیامکی 3036-37 و اونهایی هم که به دست ما رسیده رو با مهمان ارجمند برنامه‌مون آقای مهندس امین هاشمی مشاور توسعه کسب و کار مطرح خواهیم کرد. اول بریم گزارش برنامه رو بشنویم.
دقیقتر. من به جرئت میتونم بگم که 25% از کارخونه ها رو بیان با من بازدید کنن روی ماشینالاتشون رو خاک برداشت. وقتی فشار بهمون میاد، دادمون در میاد، میگن آقا نیمی صرفه برو تعطیل کن.
ما جز کارآفرین های برتر استان بودیم.
واحد های تولیدی زیر 50% ظرفیت دارن کار میکنن.
بنده اکبر محمدیان هستم، فعال و خلاق در صنایع غذایی استان اردبیل. البته فعلا در یک کارگاه سنتی مشغول هستیم و کار اصلی ما اینجا طبخ حلوای اردبیل یا همون حلواسیاه اردبیل. نیروی کاری که اینجا مشغول کار هستند در حال حاضر 2 نفر به صورت تمام وقت و 3 نفر به صورت نیمه وقت مستقیم مشغول هستند. بعد به صورت غیر مستقیم هم 16 نفر در حال حاضر با ما همکاری میکنن که از سال بعد انشاءالله با راه اندازی ماشینالات و سالن بسته‌بندیمون 18 نفر به صورت مستقیم و 100 الی 120 نفر هم به صورت غیر مستقیم با همون همکاری میکنن.
حلوای سیاهی که شما تا اونجا تولیدش میکنید من خیلی شنیدم و خیلی هم طرفدار داره. شما به خاطر اینکه دیدید خیلی طرفدار داره رفتید تو این حوزه یا نه یک بستری فراهم بود و این جرقه زده شد؟
یه بخشش همین بحث داشتن طرفدار و به عنوان یک وعده یا همون میان وعده غذایی بود که ما تصمیم گرفتیم دنبال این کار بیاییم و بخش دومش این بود که این محصول به مدت حالا بیش از نیم گرم که به هر حال با سن ما به هر حال چه گفت من خودم در موردش تحقیق کردم و بررسی کردم به صورت سنتی داشت تولید میشد و عرضه میشد، ولی الان ما اومدیم با مهندسی معکوس در مورد این محصول و رفع مشکلات و حواشی‌هایی که به مرور زمان اتفاق افتاده بود اینو تونستیم به صورت یه مکمل غذایی تولید و بسته‌بندی بکنیم که انشاءالله بتونیم در عرصه ملی و فراملی عرضه بکنیم.
یعنی الان خط تولید شما به صورت سنتی نیست و به صورت اتوماتیکه، درسته؟
نیمه سنتی فعلا داریم فعالیت میکنیم.
دستگاهاتون رو خودتون طراحی کردین؟
دستگاه تفریح که الان دستمون هست و تقریبا میشه گفت که 2-3 ماه در حال بهره برداری ازش هستیم، کلن صفر تا صدش رو خودمون مهندسیش کردیم و راه اندازی کردیم بدون واردات و بدون تکیه به نیروهای دیگه.
آقای محمدیان بفرمایید که اگه قرار باشه یک نفر بیاد تو این حوزه فعالیت کنه، آیا استان شما اینقدر تو این حوزه پتانسیل داره که بخواد حالا تولید کننده دیگه ای هم وارد این کار بشه یا خیر؟
برای این محصول و فعالیت در این حوزه برای پتانسیلش زیاده و حتی من اینو به جرات میتونم بگم که یه محصول کاملا استراتژیک برای صادراته.
داشتی تا حالا صادرات؟
به صورت گمرکی اگه مثلا در نظر بگیریم نه، ولی به صورت چمدانی و به صورت مسافری برای به ستاهای کشور خارج از حوزه آسیا بله صادر شده.
بازخورد صادرات این محصول خاص سنتی این استان چی بوده؟
طرفدار داره و چون به هر حال ما تلاش کردیم که بر اساس و معیارهای استاندارد ملی و استانداردهای سازمان غذا و دارو این محصول تولید و بسته‌بندی کردیم، بازخوردش تا الان خوب بوده و خدا رو شکر استقبال خوبی ازش شده.
درسته. آقای محمدیان همونطور که میدونید تو بحث مواد غذایی بسته‌بندی محصول خیلی مهمتر از خود محصوله. اگر نخوایم بگیم خیلی مهمتره، فکر می‌کنم اولین فاکتوری که باعث میشه یک فروش موفق تو یک محصول مواد غذایی داشته باشه شکل و شمایل و اون نوع بسته‌بندی. چقدر به این مورد توجه میکنید و آیا تو این حوزه ما میتونیم حرفی واسه گفتن داشته باشیم یا خیر؟
100% این موضوع یعنی در خود بحث محصولات غذایی و مخصوصا محصولاتی به صورت سوغاتی تولید میشن و شاخص هستن، بسته‌بندی و به اصطلاح علمی شاپینگ کردن یه محصول واقعا حرف اولو میزنه و ما تلاش کردیم برای اینکه محصول مشتری راحت بهش دسترسی داشته باشه و بتونیم بشناسونیمش برای مشتریامون بیشتر رو حوزه بسته‌بندیش و اون سهل‌الوصول بودن بسته‌بندی و شکل ظاهری همون محصول رو حفظ بکنیم و از شاخصه های ملی و استانیمون براش استفاده بکنیم که مشتری محصول رو یا کنجکاو بشه یا بشناسه که این محصول در چه قالبی هست.
درسته. آقای محمدی، شما فعال حوزه صنایع خرد و صنایع کوچک هستید. چقدر استان شما به تولید کننده هایی که توی این حوزه دارن کار میکنن بها میدن و چقدر در صدد رفع مشکلات و حالا موانع تولید این گروه هستن؟
هر کاری که بخوای انجام بدی نیاز به حمایت نداره، چه از بخش سازمانی، چه از بخش مسئولی و چه از بخش به هر حال مردمی. هر شخصی که بخواد برای فعالیت در حوزه غذایی فعالیت داشته باشه و بخواد در این حوزه کار بکنه و به هر حال کسب درآمد داشته باشه، قطعاً میتونه موفق بشه. و استان ما خدا رو شکر جزو استانهایی هست که یه استان کاملاً داره پتانسیل بالا با محصولات خاص و محصولات ویژه‌ای هست که بیشتر فصل، مثلا فصل بهار و فصل تابستان، ما اینجا محصولاتی رو داریم که با صنایع تبدیلی و تکمیلی میتونیم از خام فروشی دراگیری بکنیم و یه پتانسیل آماده هست برای افرادی که بخوان تو این حوزه ها سرمایه گذاری بکنن.
الان مشکل خاصی رو تو حوزه تولیدتون نداری؟
اگه بخوام نه دروغ گفتم، ولی صحبت سر اینه که کار بدون مشکل لذت نداره. ما اگه بخوایم کار رو انجام بدیم و خلاق باشیم و تولید کننده باشیم و فعال باشیم، باید با مشکلات به هر حال روبرو بشیم. اینا رو نباید تو نظر داشته باشی، ولی نمیتونی تولید کننده موفقی باشی.
اقدامات و سیاست‌گذاری‌های متوازن همسو برای احیای صنایعی که در سطح کلان باعث رشد، تکاپو و حرکت هرچه سریع‌تر چرخه اقتصاد کشور میشه، نیازمند نگاهی ویژه است. ایجاد نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط در اینجا خانه تا کارخانه.
همراهان برنامه خانه تا کارخانه، امروز در این برنامه میخواییم بپردازیم به بحث صادرات بویژه کالاها در حوزه های مختلف در کسب و کارهای کوچک با توجه به آمایش سرزمین. گزارشی که ما از استان اردبیل تقدیم شما کردیم، صحبت های اکبر محمدیان رو شنیدید که در زمینه تولید حلوای سیاه کار میکردن. حالا حتما اونایی که اردبیلی هستن یا اونایی که اردبیل رفتن میدونن که این حلوای سیاه چی هست، چقدرم طرفدار داره. آقای محمدیان اشاره کردن که ما در استان اردبیل سعی کردیم در یک شهرک فناوری فعالیت بکنیم و این حلوای سیاه رو داریم اونجا تولید میکنیم و عنوان کردن ماهانه 3 تن محصول حلوای سیاه اردبیل به صورت اتوماتیک و از طریق دستگاهی که خودشون هم اختراع و طراحی کردن دارن تولید میکنن، حالا به همه جا میفرستن. حتی میگفتن ما صادرات چمدانی داریم، صادرات اون شکلی هنوز نتونستیم براش ایجاد بکنیم. میخوام با جناب آقای مهندس امین هاشمی، مشاور توسعه کسب و کار در زمینه کسب و کارهای کوچک و متوسط صحبت بکنیم، ازشون راهنمایی بگیریم به ویژه در بخش صادرات با توجه به آمایش سرزمین. آقای مهندس هاشمی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم و شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی خدمت سلامت باشین. آقای مهندس هاشمی، اول برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید که این بحث آمایش سرزمین که چند وقتی هست، چند سالی هست واقعا داره تو کشورمون اتفاق میفته، چقدر میتونه کمک بکنه به شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی با توجه به حالا اقتصاد هر استان، با توجه به مثلا صنایع کشاورزیش، فرهنگش، عرض کنم خدمتتون صنایع دستیشون. مثلا الان اردبیل حلوای سیاه فقط مال اردبیله، من جای دیگه نشنیدم. اومدن از یه همچین ظرفیتی استفاده کردن و خیلی ماهانه 3 تن دارن تولید میکنن، راضی هم بودن، میگفتن ما 28 عامل فروش در سراسر کشور داریم که محصولمون رو دارن عرضه میکنن. میخوام در خصوص این آمایشه که چقدر میتونه کمک بکنه به ظرفیت شناسی برای ما صحبت بکنید.
ارزم به حضور، موضوع آمایش سرزمین از اونجایی هست که در علم جغرافیا برنامه‌ریزی شهری و روستایی یک موضوعات اینچنینی مطرح شد که حالا بهش می‌پردازیم و بعد این اومد در دامنه‌های دیگه در بحث توسعه کار گرفته شد. در بحث توسعه خیلی مشهورش این بحث سربازان نظام وظیفه است که آوردن اینا رو تو بحث آمایش سرزمینی و بحث جانمایی مجددش اونجا، اخیرا تو بحث مدیریت منابع آب و انرژی هم بحث عامه سرزمینی مطرح شد.
بله.
ولی همونجوری که شما فرمودید در بحث تولید و صادرات و موضوعات کسب و کار هم دارد وارد می شود و بهتر این که ما و فعالان کسب و کار پیش قدم باشیم برای بحث آمایش سرزمینی در کسب و کار. اما داستان خود آمایش سرزمینی بیشتر از اینجا مطرح میشه که ما به توسعه، که این توسعه توسعه اقتصادی اجتماعی هست، از منظر اسپشیال نگاه کنیم، از منظر جغرافیا و اون بوم نگاه بکنیم. یعنی که ما اگر قرار هست توسعه پیدا بکنیم، قائم بر ویژگی‌های طبیعی، فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و همه ممیزهای خاص یک منطقه جغرافیایی کار بکنیم. یه فرمایش شما داشتید این که ما آمایش سرزمینی رو آیا میتونیم مثلا تو این بحثا به کار بگیریم، بحث استان و اینها. موضوع تقسیم بندی استانی همونجور که مصطلح تقسیم بندی سیاسی هست، ما الزامی به همچین تقسیم بندی نداریم، اما قاعدتا میشود این رو هم به عنوان یک ورودی اولیه گرفت. اما در استانهای غربی کشور عمدتا چند استانی که کنار هم دیگه هستن میتونن از یک مدل الگوی آمایش سرزمینی استفاده کنن، مگر ما بیاییم چند تا ممیزه فرهنگی سیاسی بهش اضافه بکنیم یا زبانی بهش اضافه کنیم، اون وقت میشود استانی هم به اینها نگاه.
درسته.
این تا اینجا بس. حالا ما میاییم میگیم که آمایش سرزمینی در فضای کسب و کار، در فضای صادرات و مواردی از این. من خواهم چند تا مثال خدمتتون مطرح کنم. همین دوست عزیزی که به عنوان یک فعال اقتصادی در استان اردبیل یک محصول محلی رو داره به قول شما تو حجم 3 تن داره تولید میکنه، بسیار هم ارزشمند و قابل تقدیره، ایشون داره یک تولیدی رو انجام میده بر اساس ممیزه های آمایش سرزمینی، آیا دارد کار میکند یا نه؟ یک موضوعه. موضوع بعدی صادرات. من میخوام اینجا یه پرانتزی باز بکنم، یک موضوع رو با هم بحث کنیم. ببینید صادرات یا هر المان دیگه اقتصادی، اینها در یک زنجیره ارزش قرار دارند.
بله.
ما وقتی میخواییم بگیم صادرات بر اساس آمایش سرزمینی، یه قدم قبلش آیا اصلا من تولیدم هم آمایش سرزمینی بوده؟ یک قدم قبلش عوامل تولیدم که میشود منابع طبیعی، مواد اولیه، نیروی کار، فایننس و همه اینها هم آیا بر اساس توانمندی ها و شایستگی های من بوده؟ و باز یه قدم از اون عقب‌تر بریم به بحث حاکمیتی و رگولاتوری و اینها میرسیم. یعنی میخوام بگم که ما اگر میخواییم امروز درباره این موضوع با هم گفتی بزنیم، با هم راهکاری پیدا بکنیم، باید به این زنجیره ارزش کسب و کار و اقتصاد توجه کنیم که صادرات اون ته قضیه است که ما یک ارزش خوبی رو آفریدیم، حالا می‌خوایم این رو صادر کنیم با اهدافی که خب خودتون بفهمید. این هم یک موضوع.
بله.
حالا بیایم کیسی که به خوبی هم مطرح شده، همین حلوای سیاه، اگه بخوایم بررسی کنیم، من یک گریز به قبل از صادرات بزنم بعد برگردم به صادرات.
بله.
این دوست عزیزمون اومده بر اساس توانمندی های خودش، قاعدتا یک فرد محلی و بومی
بله.
و این محصول همال همون جامعه
بله.
اومده از این توانمندیش استفاده کرده. یعنی چی؟ یعنی به نظر من هاشمی، ایشون آمایش سرزمینی رو اگر میخواست مد نظر قرار بدهد، به همین نتیجهی که امروز رسیده میرسید. یعنی اگه میومد میگفتش که خب من چی دارم؟ من یک سری آدم دارم که فرمول یک حلوای سیاه خوب رو میدونم. من محلی دارم به دلیل موقعیت جغرافیاییش انقدر سرد هست، یک محصول گرمی مثل حلوای سیاه که یه مقداری هم تند هست و انرژیزا برد خوبی داره، در طول تاریخ من به عنوان مرکز این محصول در ایران شناخته شدم.
بعد نیم قرن بوده که ارائه میشده این محصول.
بله بله. و این میاد این دوست عزیزمون، اگر این چند تا عامل رو که معمولا در آمایش سرزمینی در نظر میگیرن رو اگر در نظر میگیره، به این نظر که خوب آره بزن بس من جای تولید صنعتی بکنم.
درست.
و احسن بریشون. حالا ما اینو داشتیم، میاییم تو بحث صادرات میخواییم بگیم که خب من الان روزی 3 تن حلوای سیاه دارم، میخوام این رو صادر بکنم. حالا ممیزه های آمایش سرزمینی رو مجدد باید مد نظر دارم. ببینید صادرات رو، خب دوستانی که کار بازرگانی میکنن آشنا هستن، صادرات و واردات المان های مختلفی داره. از اونجایی که ما درباره تعرفه ها، نهادها و بحث این شکلی داریم صحبت میکنیم. تا جایی که درباره مبادی ورود و خروج میتونیم به گمرکات نام ببریم، حالا گمرکات زمینی، مرزی، هوایی و موارد مختلف. موضوع بعدی کوریدورها هستن. ما آیا الان میخواییم از حلوای سیاه قرار هست که با یک حجمی برم که حتما باید حمل دریایی بشه یا نه من میتوانم حلوای سیاه رو در پکیج های کوچیک حتی با ترانسفر هوایی ارسال بکنم، با شیپمنت هوایی. یعنی باید رو اینها فکر بکنم. آیا اون منطقه‌ای که من توش حضور دارم در مسیر ترانزیت قرار دارد یا ندارد؟ آیا اون منطقه‌ای که من توش حضور دارم میخوام صادر بکنم مبادی به بازارهای هدف من وجود دارد یا ندارد؟ دو تا مثال رو با هم بررسی بکنم. وقتی که میایم درباره یک محصولی در خراسان جنوبی صحبت میکنیم که این محصول قابلیت تولید انبوه داره، بازارش هم دوستمون مثلا پیدا کرده که حوزه CIS هست. خب ایشون میبینه که خب من یه جایی دارم به اسم سرخس، از اون گمرک اونجا میتونم اینو ارسال کنم. نه، ایشون شنیده که دولت با یک طرح بسیار خوب دنبال اینه که بندر چابهار رو وصل بکنه به سرخس. حالا یه خیلی وقته که این بحثش هست که یه ریلی از اونجا رد بشه که ما بتونیم کالاهای مورد نیاز روسیه و CIS رو از خلیج فارس منتقل کنیم به اونجا و از همین راه یه بحث توسعه‌ای داشته باشه. فرض کن اینم در حال احداث. اینجا نشان میدهد که من باید بشینم روی این مزیت‌ها یا نه از این مزیت‌های سرزمینی خودم دوری کنم. ما در استان کردستان عزیزانی داریم، هموطنایی داریم که کار کولبری میکنن.
بله بله.
خب من سیاستگزار در بخش دولتی حاکمیتی یا من فعال اقتصادی در یک شرکت بزرگ صنعتی یا یک شرکت SME به قول خودم کوچک و متوسط، میام میبینم که خب اونجا به دلیل همزبانی مردم کردستان ایران و کردستان عراق و قسمت جنوبی ترکیه یک زبان مشترکی بین اینها وجود داره. از قدیم الایام کولبری اونجا باب بوده، ولی جالبه بندگان خدا از کشور ما که میرن اونجا کولبری بکنن دست خالی میرن یه چیزی میارن. یعنی از اینها بیاید استفاده کند برای صادرات محصولی که در اون بازار هدف، با این ابزار صادراتی که اصطلاحا آمده چمدانی در حجم کوچک بدون تشریفات گمرکی استفاده بکند یا نه. اما
یه همچین کاری مجوز داره آقای مهندس هاشمی، مثلا همین اشاره به کولبری کردی.
کولبری اخیرا خب خیلی مطرح شد بعد از اینکه چند تا از هموطنامون اونجا به دلایلی جونشون رو از دست دادن. نیروی انتظامی وارد شد، حتی مقام معظم رهبری تو این زمینه توصیه داشتن که حتما باید اقتصاد مردم اون منطقه مد نظر قرار بگیره.
بله، ساماندهی بشن.
بله بله. ببینید ما تو بحث‌های نهادی معمولا وقتی یه همچین داستان‌هایی هر وقت اتفاق می‌افتاد، قدم‌های اولیه‌ای هست برای اینکه ما بتونیم قانون وضع بکنیم، قانون‌های حمایتی، سیاست‌های حمایتی.
بله بله.
در حال حاضر بنده چیزی نشنیدم، یا حداقل اینجوری بگیم اندازه سواد بنده و اطلاع بنده، من اطلاع ندارم که برای این قضیه موضوعات قانونی وجود داشته.
درسته.
ببینید بحث اینه. حالا من می‌خوام یه چیز دیگه بگم. اینکه اینا رو ما میتونیم به صورت حدس و گمان، بر اساس تجربه، بر اساس ایده پردازی، بر اساس تجربه زیسته دو تا از مثلا فعالای کشورمون بگیم آره میشود. اما یک قدم قبل از این موضوع مطالعه مفهوم آمایش سرزمین در صادرات این مملکت، آیا مطالعه مدونی انجام شده است یا نه؟ من متاسفانه تا حالا ندیدم. دست گریخته بوده، یعنی ما از طریق این مؤسسه پژوهش های بازرگانی یک کاری انجام شده، یک کاری در جریانش هست. اما این که به عنوان یک سند، چون در جریان هست اسناد آمایش سرزمینی که در حوزه‌ای که مثالهاش رو اول عرایزم خدمتون گفتم، این اسناد مصوب میشن و مبنای عمل قرار میگیرن. کما این که تو بحث آمایش سرزمینی حوزه آب و این بحث ها الان قدغن شده کشت برنج در استان اصفهان. خب این یک سندیه که مبنا قرار میگیرد برای اینکه هر منطقه بر اساس توانمندی‌های خودش بتونه از منابع طبیعی و آب و اینها استفاده کنه. ما نیازمند یک مطالعه هستیم در حوزه آمایش سرزمینی در بحث صادرات، که این مطالعه، من حالا نمیگم پژوهشی باشد، مشاوره‌ای باشد، کاری با این ندارم، یک مطالعه انجام بشود و مبنای یک سند ملی باشد برای بحث صادرات. خب ما متخصصان خوبی در حوزه صادرات، مشاوران خوبی در حوزه صادرات که المان‌ها رو میشناسن، یعنی المان‌ها خوب صحبت کردن، کریدورها رو میشناسن، مسیرهای ترانزیتی رو میشناسن، بحثای بیمه‌ای رو میدانن، مبادی رو میدانن، تعرفه ها رو میدانن، همه اینها رو میدانن. از اون ور متخصصانی تو بحث برنامه‌ریزی شهری دوستایی ملی داریم که دوستان متخصصان حوزه جغرافیا بشینن با هم سندی رو تدوین کنن برای اینکه فعال عزیزی مثل دوستمون که الان داره کار تولید حلوا رو میکنه بیاد ببینه حالا تو صادراتش نه انگار میشود غیر چمدانی هم کار کرد، چرا تو استان اردبیل این ویژگی رو داره، بندر آستارا اینجوری نزدیک فلان فلان فلان، پس من میتوانم 3 تنم رو به جای اینکه چمدونی صادرات کنم احتمالاً میتونم 2 تنش رو صادر بکنم و این ارزآوری برای کشور اتفاق بیفته. و همونجوری که میدونید کشور یا هر پدیده اجتماعی در کنار اینکه روح مجزایی دارد مجموعه ای از عوامل خرد خودش.
بله بله.
ما اگر بتوانیم با این بحثی که خدمتتون عرض کردم یک سند جامعی در مصوبی که مبنای عمل مجریان قانون ما باشه در حوزه صادرات مبنای عمل بذاریم، همین اسمی ها، همین تولید کنندگان خرد کشور میتوانند بر مبنای اون تو همون اقتصاد بومی و محلی خودشون شریک باشن در صادرات و انشالله که این اتفاق هم خواهد افتاد با روشنگری، با آگاه‌سازی همون قسمت فعالان به عنوان طرف تقاضا و همین حوزه سیاست‌گذاران و مجریان قانون به طرف از جنبه عرضه که بتوانند این موضوع رو عرضه کنند تا صنعتگر ما بتونه صادراتش رو قوت بده. من خیلی عذر می‌خوام که یک کلام صحبت کردم،
نه خواهش می‌کنم،
نشد صحبتام، موضوعی هست در خدمتتونم.
خیلی متشکرم آقای مهندس هاشمی، اتفاقا مباحث خیلی خوبی رو عنوان کردید، یعنی برای هر کدوم از این چالش‌های راهکاری رو شما گفتید، مثلا همون کولبری که بهش اشاره کردید شاید یک معضل به حساب بیاد برای حالا از ذهن برخی از اقتصاددانان از جنبه‌های مختلف وقتی نگاش بکنن، ولی میشه از همون یک استفاده بهینه کرد در جهت توسعه اقتصادی، هم به نفع اون کولبر هست هم به نفع کسی که داره فعالیت اقتصادی انجام میده، یک کالایی رو تولید میکنه. ما انشاءالله تو بخش بعد هم میخوایم در خدمت شما باشیم ببینیم که چی کار بکنیم، خود کسب و کارهای کوچک و متوسطمون رو توسعه بدیم، با چه شرایطی توسعه بدیم، ببیشه در دوران رکود، در دوران تحریم و شرایط بد اقتصادی. ممنون میشم دقایق دیگه هم در خدمت شما باشیم آقای مهندس هاشمی.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از وقتی که اختصاص دادین، باز هم در خدمتتون هستم، فعلا خدا نگهدار.
متشکرم. یکی از چالش‌هایی که بیشتر صادرکنندگان ما باهاش مواجه هستند بحث بسته‌بندی کالاهاست که در صنایع کوچک و متوسط باید نگاه ویژه‌ای به اون صورت بگیره. بررسی آمارهای موجود در صنعت بسته‌بندی و مقایسه اون با کشورهای دیگه نشون میده که سهم ایران در صنعت جهانی بسته‌بندی بسیار ناچیزه. پایین بودن جایگاه ایران در صنعت بسته‌بندی و نبود چشم‌انداز روشنی از رشد این صنعت میتونه تبعات منفی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشه. تو این برنامه داریم آسیب شناسی میکنیم این ضعف رو که میتونه در صنایع کوچک و متوسط ما آسیب‌های جدی به سایر بخش‌های اقتصادی وارد بکنه. این ضعف در نهایت باعث ضعف شرکت‌های ایرانی در بازارهای صادراتی و بازارهای داخلی میشه و مزیت رقابتی چندانی هم نداره. پس بسته‌بندی به عنوان یک صنعت نقش بسیار زیادی در اشتغال و افزایش درآمد ملی داره.
بسیاری از کشورهای جهان در تلاشند از این بازار روبه رشد جهانی سهم قابل توجهی را از آن خودشون بکنن. در این میان تاکنون کشورهایی مثل آمریکا، چین